بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در بحث‌های مقدماتی نکاح بود. مسئله اول تمام شد، می‌رویم به سراغ مسئله دوم که قبلاً باید عرض کنم مسئله دوم هم مسئله ساده است از نظر فقهی، ولی چون اهمیت فوق‌العاده اجتماعی دارد، برای اینکه آیون بر این مسائل مسلط باشند و به جامعه برسانند، مخصوصا به نسل جوان، ما مسئله دوم را هم شرح میدیم. بعد از آن 15 مسئله است، 14 مسئله است که اینها را ما صرف نظر میکنیم، مستحباتی است که با مطالعه آیون میتوانند اونها را بیابند و حتما مطالعه و حتما مباحثه کنید. و فردا میریم سراغ مسئله 17، یعنی این دو مسئله رو خوندیم، 14 مسئله ساده و روشنه، اینها رو صرف نظر میکنیم. مسئله 17 که مسائل نگاه کردن و نظر به نامحرم مسائل مهمی هست، اونها رو عنوان میکنیم از فردا انشاءالله. ولی همونطور که عرض کردم، حتما این 14 مسئله وسط رو مطالعه و مباحثه بفرمایید. و اما مسئله دوم که به منزله صغراست، برای کبرایی که در مسئله اولا آمده بود، در اونجا میفرمود باید سراغ زنان صالح و مردان صالح بروید. حالا در این مسئله معیار صالح بودن و ناصالح بودن رو بیان می کند. ینبغی ان لا یکون النظر فی اختیار المرأه مقصورا علی الجمال و المال. سزاوار است در انتخاب همسر، در انتخاب زن، نظر تنها به جمال و مال نباشد که غالبا هست. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج امرأتن لا يتزوجها الا لجمالها لم يرى فيها ما يحب. کسی که زنی را ازدواج کند فقط به خاطر زیبایی و جمالش و هیچ صفتی از صفات دیگر رو بررسی نکند، نه عفتش، نه عقلش، نه صفات انسانی دیگرش. پیغمبر می فرماید لم یرفیها ما یحب. این جمله سلبسته ایست، یعنی اونی که می خواد بهش نمی رسید. لم یرا فیها ما یحب، نمی بیند در اون زن چیزی رو که دوست دارد، یعنی به همون مقصود جمالش هم نمی رسد، در همون هم ناکام میشه. چرا این نکته ای دارد که من در تحلیل های آینده هم عرض خواهم کرد. و من تزوجها لمالها، تزویج کند این زن را برای مالش. اینها را که میخونم متن تحریر الوسیله است تمام. و من تزوجها لمالها لا یتزوجها الا لهو. یعنی چه لا یتزوجها الا لهو؟ هدف فقط مال. و کله الله الیه، خدا او را به او وامی گذارد. او که اول هست، ضمیر اولی به شوهر برمیگرده، ضمیر دومی به کی برمیگرده؟ به مال یا به خودش؟ یعنی این مردم به حال خودش راه میکنه، خدا دیگه حمایت نمیکنه. این که میگیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره، پیغمبر اکرم همیشه این سخن رو میگفت، ما هم همیشه بگیم خدای ما رو به خودمون وامگذار، خدا اینو به خودش وامگذاره. انسان وقتی به خودش واگذار بشود، در هر قدمی با شکستی روبرو میشود. شیطان، هوای نفس و مشکلات دیگر بر او مسلط خواهند شد. ظاهراً وکله الله الیه، یعنی او رو به خودش وامی گذاره. فعلیکم بذات الدین، بر شما باد که انتخاب ذات الدین کنین. من مدرک این خبر رو فراموش کردم بنویسم، انشاءالله در جلسه آینده مدرکشو عرض خواهم کرد. بعد می‌فرماید بل یختار من کانت واجدتا لصفات شریعه شریفه. این دیگه جزء حدیث نیست، این کلام امام در تحریر الوسیله است. بل یختار من کانت واجدتا لصفات شریفه صالحه قد وردت فی مدح الاخبار. باید سراغ صفاتی برود که در اخبار تأکید بر آن شده است. فاقدتن لصفات زمیمه، فاقد صفات زشت باشد. قد نتقت به زمه الاثار، اون صفات زشتی که آثار یعنی روایات مذمت اونها رو کرده. و اجمع خبر این فی هذا الباب، جامع ترین خبر در این باب این خبری است که امام در اینجا اشاره می فرماید که خبر دوی باب شیشه. خبر دو از باب ششم از ابواب مقدمات نکاح، این خبر به عقیده ایشان جامعه ترین خبره. و اجمع خبر فی هذا الباب ما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خیر نسائکم، بهترین زنان شما، الولود، زنی باشه که بچه برای شما بیاره، عقیم نباشه. لابد در اینجا فوراً سوال میکنید ما چه میدانیم که این عقیم است یا عقیم نیست؟ اگر باکره باشه نمیدونیم. حالا اگر یه زنیست قبلاً شوهر کرده و بچه گیرش نیامده و طلاق گرفته و زن دیگری میشه، خب معلومه که این ولود نیست، بچه نمی آورد. اما یه دختر باکره از کجا معلوم بشه؟ جنبه ارثی داره خیلی ها. وقتی میبینیم بستگانش خواهری داره، چند تا خواهر ازدواج کرده، اینا بچه گیرشون نیامده، بستگان نزدیکش بچه، معلوم میشه اینا حالت عقیم بودن به عنوان ارثی در فامیلشون هست. نه، یعنی بچه دار بشه در مقابل عقیمه. روایت داریم که زنان عقیم رو نگیم. البته ممکنه این سوالم پیش بیاد که خب بس این زنان عقیم چیکار کنم؟ شوهر نکنم؟ بس در اولویت هاست، نمیگه حتما واجبه که این ولود باشه. اولویت با این هاست، ولا ازدواج با بقیه هم مخصوصا دارای صفات خاصی باشن کسی هم هست که حالا یا علاقهی به بچه نداره یا بچهی از زن دیگری داشته، ازدواج با اون هم که ما نمیگیم ممنوعه. اولویت با اینه. بعد الولود، الودود صفت دومیش ودوده، با محبت باش. آدم بی محبت و فاقد عواطف و فاقد احساسات نباشه، با محبتش محیط خانواده رو گرم و داغ کنه. العفیفه سومیش این که عفیفه باشه، دارای فت باشه، که همون اشاره به جنبه های دینیه، متدین و با ایمان و عفیف باشه. العزیزت و فی اهلها این چهارمیه، در خانواده خودش عزیز باشه. یعنی چه؟ یعنی دارای شخصیت باشه. خانوادهش وقتی این در خانواده است مورد احترامه، نه این است که شخصیتش در هم شکسته باشن و آدم بی شخصیت و بی احترامی باشد و پدر و مادر همه تو سرش میزنن، این همسر خوبی برای تو نمیتواند باشه. باید العزیزت و فی اهلها باشه. پنجم الذلیلت و مع بعلها، در مقابل شوهر سلم باشه. ذلیل یه معنی فارسی امروز داره که بار منفی داره، ضد ارزش، آدم ذلیل. ولی در لغت عرب معنی ذلیل این نیست، ذلیل متواضع. بعضی ها میگن ما در سجده میگیم سجدت لک یا رب تضرعا و رقا، لا مستنکرا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل. ذلیل نه اون ذلیل فارسی دارای بار منفیه، یعنی متواضع در مقابل تو، تسلیم. وقتی میگن در غیر انسان هم این صفت هست، فلان حیوان ذلوله، یعنی رامه، تسلیمه، کموش نی، نه ذلیله به معنی تو سری خود. از ذلیلت و مع بعدها نسبت به شوهرش سلمه، متواضع. و اما این چندم بود، صفت پنجم بود، المتبرجت مع زوجها، زنی است که خوشش میاد زینتش برای شوهرش باشه. نقطه مقابل الحسان علی غیره، در مقابل دیگران خودنمایی نمی کنه. حسان با ساده، یعنی خودش در حسن، در قلعه قرار میده در مقابل دیگران. خداراییش برای همسرش هست، نه خدارایی برای دیگران و در مقابل همسر هیچ، که متاسفانه در بسیاری از زنان این مسئله ریشه دوانده. گاهی هم قصد سو هم ندارن، ولی یه تربیت غلط، وقتی که میخواد برود یا مجالس زنانه یا مجالس عقد یا مجالس فلان، هزار گونه آرایش، اما نسبت به همسرش هیچ. این حالا انگیزش هر چه باشه ولو قصد سوء هم نباشه و پناه بر خدا اگر قصد سوء باشه از خدا رایه برای اجانب، هر چه باشه این یه صفت مذمومی هست، هر دو طرفش ناپسنده، هم نسبت به دیگران خدا رایی کردن هم نسبت به همسر خدا رایی نکردن. التی تسمع قوله و تطیع امره، اینم هشتمین صفت ظاهرن. اون همسری که سخن شوهر را میشنود و نسبت به او خاضع است، اطاعت میکنی. ملاحظه میکنی تمام این صفات صفاتی است که ارزش های معنوی داره، یعنی ازدواج از یه مسئله هوا و هوس در میاره، تبدیلش میکنه به هدف نه هوس. بله همینه، این انتخاب دیگه. این ایشون سوال میکنن میگن صحبت نکاح تو این حدیث نیراسته. در هیچ کجای این حدیث صحبت نکاحی در اینجا نشد، ولی وقتی میگه زنانی که دارای این هشت صفت باشن زنان با ارزشی هستن، معنیش این از وقتی میخواد ازدواج کنیم به سراغ همچین زنانی، معنیش اینه دیگه، یه دلالت التزامیه به اصطلاح بیان دارد، التزام بیان. بعدم یه حدیث دیگری هست که اون حدیث طولانیه من نمیخوانم. سوال میکنن این صفات چه رقم قبل از نکاح روشن میشود، جوابش این است با تحقیقاتی که میکنند از این اون میفهمه که این زن، مادرش، خواهرش چطور آدمایی هستند به عنوان وراثت و به عنوان عادت فهمیده میشه. و اما اجازه بدید یه حدیث دومی هم امام در اینجا نقل کردن که نقطه مقابل این حدیث است، مطالعه میکنید، احتیاج به خوندن نداره، صفاتی است عکس این صفات عشقانی که من خوندم. آخرین جمله‌ای که در کلام امام دقت بفرمایید و فی اون حدیث دومم سندش عرض کنم که در کلام امام است، اون یک باب هفته، یک باب هفت از ابواب مقدمات نکاح که عکس حدیث اول، حدیث یک دو باب شش ممکن در دو باب دیگه هم نقل کرده باشم، اون حدیث اولی لطف کنید. من باب 14 رو اینجا ببینم، حدیث 4 باب 14. بله بله اون حدیث که آدرس شما ندادیم، حدیث اول، حدیث برید اجلی هست، عن علی جعفر الباقر علیه السلام قال قال رسول الله، تا آخر حدیث 4 از باب 14. و اما آخرین حدیثی که در این مسئله نقل کردن حدیث معروفی است مهم، حدیث هفته باب هفته، حدیث هفته باب هفت. و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم، ایاکم و خزراء الدمن، بپرهیزید از گیاهان زیبایی که بر مزبله ها می روید. دمن جمع دمنه، دمن یعنی زباله مزبله، دمن یعنی زباله ها مزبله ها. قیل یا رسول الله و ما خزراء دمن، گیاهان زیبا یا گلهای زباله ها چیه؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء، زن زیبا که در یک خانواده بد و منحرف و آلوده پرورش یافته است، گلی است که بر زباله روبیده، ظاهر زیباست اما ریشش متعفنه. فرمود از این گونه زنان بپریزی. اشاره به این از کسانی که فقط جمال به معیار ازدواج قرار میدن و هیچی دیگر شرط نمیدونن، به اینها گرفتاری های سخت پیدا میکنن که الان اشاره به آن میکنم. خب یه جمع‌بندی کنیم و یه تحلیل یا از این مسئله نتیجه مهمی میتوانیم بگیریم. سوال میکنم منبت سو یعنی خانواده یا خلقیات خود شخص؟ منبت سو ظاهرش معنی خانواده است، یعنی خانواده آلوده. تشبیه هم همین معنی رو میده، زباله است که روی اون گیاه زیبایی رویده، گل زیبایی رویده است، اون اساس و ریشه تولدشه. خلاصه این حدیث و جمع‌بندی این می شود که ازدواج سه گونه است، گاهی برای جمال، گاهی برای مال، گاهی برای کمال، گاهی لمالها، گاهی لجمالها، گاهی لکمالها. همه با هم جمع بشن بهتر، اما اولویت در کدامه؟ اولویت در سومیه. باید سومی رو رعایت کرد. در اینجا یه تحلیلی ما داریم و این است که ازدواج ها رو ما آمدیم 7 قسمت کردیم. اولش ازدواج شهویه، ان نکاح شهوی، که برای هوا و هوس است لاغیر. زیبای زن به عنوان یه ارزش در روایات تاکید شده روش، اما اونجایی که تنها همین یه نقطه رو ببینه از نقطه دیگر نبینه، این مذمت داره. این ما میگیم ازدواج هوا و هوس، ازدواج شهوی. این گونه ازدواج ها گاهی به جاهای خطرناک میرسه. علت این که اساس زیبایی زنه، صفات دیگر نه، بیبند و بار. یه همچنین زن برای این شوهر ممکن است سر از مفاسد زیادی در بیاره. وقت چشمشو باز کنه ببینه تنها تعلق به خودش ندارد. لم یرفیها ما یحب، اونی که میخواهد، اجازه بدید، اونی که میخواهد بهش نمیرسه، یک زندگانی سخت و خراب و ویران مملو و از مفاسد. خیلی اوقات هم این گونه ازدواج های شهری و هوا و هوسی که غیر از جمال هیچ معیاری ندارد منتهی به طلاق میشه. نفر دوم هم منتهی به طلاق میشود. چرا؟ برای اون چیزی که ضامن بقای زوجیت است، که مسئله دین و ایمان و اخلاق است، نادیده گرفته شده. و این رو هم باید توجه داشته باشید که زیبایی امری زائل میشه. خیلی ساده، دوران جوانی بگذرن، یک کمی که با سرعت هم میگذرد دوران شباب، یکی دو تا فرزند گیرش بیاد، اون تراوت و اون صفا و اون جمال اینها غالبا افت میکنه. گاهی با یه بیماری مختصر اون جمال زائد میشه. بنابراین چیز پایداری نیست که انسان شریک 50 سال و 60 سال و 70 سال عمرش بوده باشد و بتونه از روش حساب بکنه. جمال چیزی سریع و زواله. و اما دوم، قسم دوم، ازدواج تجاریه، جنبه تجارت داره، میخواد صاحب مال و مقامی بشه. ای بسا زن هیچ جمال و کمال دیگر نداره، اما یا خودش مالی داره و یا پدرش ثروتمنده و این داماد انتظار مرگ پدر را میکشد که بعد از عروسی در زمان کوتاه چشم از دنیا انشاءالله ببندد و اموالش به این فرزندش برسد. بله، این برای کسی که ازدواجش تجاریه. قولشون بعضی هم میگن سراغ پدر پولداری بروید که 2-3 سکته خفیف هم کرده باشه و مقدمات سفر آخرت فراهم شده باشه. خب یه همچین ازدواجی هم ضررهای زیادی داره. اولا نهایت دون همتی است که انسان بخواد در سایه مال همسرش زندگی کنه. همچین آدمی همت مردانه نداره. همت مردانه آن است که او بتواند دست بالا در تولید مال و کسب مال داشته باشه، نه اینکه در سایه اموال همسرش بخواد زندگی کند. استثناءات و اموال خدیجه و نمیدونم ازدواج اینا رو باید بذاریم کنار، اونا استثناءاتی است که معلوم یا اولویت‌های دیگری در کنارشه، اما فقط چشمش دوخته به مال زن. و یه همچین مردی ذلیل میشه، ضعیف میشه، شکست میخوره در زندگی، ارزشی نخواهد داشت، اون غیرت مردانگی خودش از دست میده، چون آمده به یک ازدواج تجاری دست زده. و چنین مردی که بدون زحمت و تلاش و رنج و کوشش اموالی از همسرش به دست آورده، زودم این اموال از دست میده. اموالی که بیرنج به دست میرسد، بیرنج از دست میرود، باد آورده رو میگن باد میبرد، معمولا اینطور. قسم سوم ازدواج های مقامیه. پدرش امین السلطانه، حاجب الدوله است، چه کاره برویم با این دختر ازدواج کنیم و از برکت پدر به مقامی برسیم. اینا هم ازدواج هاییست که خیلی هاش به طلاق می انجامد، در صورتی که تنها نظرش این بوده باشد و تازه اکتساب مقام در سایه مقام پدر زن، این مرد رو زنید میکنه در مقابل این زن. باید حدشون بیند صبر کند و تحمل کند. پنجم ازدواج‌های سیاسیه که در طول تاریخ، چهارم ازدواج‌های سیاسیه، جنبه سیاسی داره. حالا گاهی اینا سیاست منفیه، گاهی سیاست مثبته. یه ازدواج‌های سیاسی مثبت هم داریم که مثل ازدواج‌های متعدد پیغمبر بوده است که میگن عده‌ش جنبه سیاسی داشته، میخواسته با یه اشخاصی که با فامیل‌های معروف عرب اینها تماس داشتن ازدواج کنند، اونا حامی بشوند. و گاه شده در طول تاریخ کسانی که در مقابل یه شخصیت با ایمانی می ایستادن، وقت اون شخصیت ازدواجی با فامیل اونها را خودش را بچه هاش می کرد، دیگه عداوت اونها تبدیل به محبت می شود. الان هم گاهی بین دو قوم و قبیله نزاع واقع میشه، مخصوصا در میان اشاعر این معنا هست که گاهی در میان قوم و قبیله دعوای نزاعی خونی ریخته میشه برای اینکه بعدا میان مصادعه میکنن دیه میدن دو برای اینکه آثار خونو بشوگن دختری اینا به اون میدن اونا دختری به اینها میدن دو دیگه با هم همیشه خون میشن. اگر این ازدواج صورت نگیره این خونریزی در میان این دو فامیل ادامه پیدا میکنه. خب این ازدواج سیاسی هست که بد هم نیست. بله البته با طوری کرد که دختر رو قربانی این مسئله نکنن، به سود و به نفع دختر هم باشه، التیامی هم بین دو قبیله پیدا بشود. بنابراین گاهی منفی گاهی مثبت، مال هم مثل مال خدیجه باشه مثبت. و اما پنجمین نوع ازدواج‌های قومی و تعصب آمیزه. بعضی جا هستن میگن حتما باید پسر خاله با دختر خاله، این دختر خاله مال اون پسر، اون دختر عمه مال این پسر عمو باشه، و در حالی که نه این میخواهد نه اون میخواهد، با تعصب با اصرار قومی و قبیلگی ازدواج رو سر میدهن و خیلی اوقات هم به جاهای بد میرسه. دخترها خودکشی میکنن، پسرها خودکشی میکنن، فرار از خانواده میکنن، مشکلات زیادی در اینجا پیدا میشه. اینها رو هم باید مراقب بود. ششم ازدواج های انسانیه، هفتم ازدواج های الهیه. با هم عرض میکنم ازدواج های انسانی این است که طرفین خیلی به مسائل مذهبی اهمیتی نمیدن، اما برای خودشون یه آدمی هستن، روی صفات اخلاقی و ارزشی تکیه دارن. میگه خانواده خانواده پاکدامنی، خانواده خوبیه، خانواده شریفیه. حالا علاقه مذهبی هم گاهی خیلی قوی نیست، ولی خب جنبه های اخلاقی و انسانی گاهی در اونها دیده میشه. این فی حد ذاتی خوبه. اما ازدواج های الهی که روی جهات دینی، چون جهات دینی هم جهات انسانی رو دارد هم چیزهایی فراتر، باید روی جهات انسانی و روی جهات معنوی و تقوا و ایمان و ما در بحث های اخلاقیمون هم گفتیم این مطلب رو، در همین جلد اول اخلاق در قرآن، پیام قرآن، اخلاق در قرآن نوشته ایم که درسته ممکن است صفات اخلاقی روی جنبه های انسانی در بعضی ها باشه، اما ضمانت بقا خیلی نداره، دوام نداره. اگر صفات اخلاقی متکی به ریشه های اعتقادی و مذهبی باشه اون وقت عمیقه، اما اگر فقط روی جهات انسانی ظاهری باشد نه روی جهات دینی و ایمانی، اینا عمقش کمه، خیلی ساده متزلزل میشه. ولی اون دومی به این آسادی متزلزل نمیشه، گاهی انسان جانش به هم از دست میدهد اما اونها رو از دست نمیدهد. خب اینا مسائلی بود که لازم بود اینها رو بهش توجه داشته باشیم و رعایت این مسائل بشه. یم بقی هنا از تنبیه علی امور، این چند تا نکته است که من اینها رو با سرعت میگم و این مسئله دومو تمام کنیم، شاید یه دو نکتهش هم بمونه برای فردا انشاءالله، ولی فردا سراغ مسئله دوم خواهیم رفت. امر اول، اجازه بدید من با سرعت اینا رو بگم. امر اولی که در اینجا باید بهش تنبیه کرد و توجه کرد این است که این مسائل همون گونه که در جانب زوج هست در جانب زوج هم هست، یعنی دختر رو هم که میخوان شوهر بدن باید این جهات رو رعایت کنن. فقط زن میگیرن رعایت این صفات بشه نیست، داماد هم میگیرن باید رعایت این مسائل بشه. اتفاقا در احادیث ما هم اشاره به این معنا شده. من دو باب از ابواب مقدمات نکاح وسائل اشاره می کنم، این دو باب حتما مطالعه کنیم. یکی باب 28، چهار تا حدیث داره، حدیث 1 و 2 و 3 و 6، حدیث 1 و 2 و 3 و 6، تمام این احادیث یه مضمون داره. دقت کنید در مضمون حدیث، غالبا هم از پیغمبر اکرم، گاهی هم از امام کاظم سلام الله علیه نقل شد. فرمود اذا جاءكم من ترزون، خلقه و دینه، وقتی جوانی به سراغ خانواده شما و دختر شما بیاد که دینش و اخلاقش رو میپسندید، فزوجوه، دخترتون بهش بدید دیگه، پول نداره نداشته باشه، خانه نداره، اتومبیل نداره. بعضیا که علاوه بر این که سوال میکنن خانه داره اتومبیل داره، مدل اتومبیلش مثلا سوال میکنن، نه پول نداره، خانه نداره، دین که داره، اخلاق که داره، انسانیت که داره، خود جوانی است، فعال، تلاشگر، ان شاء الله همه چیز هم فراهم میشه. فزوجو، اینجا رو دقت بفرمایید، الا تفعلوا تکن فتنتون فی الارضه و فسادون کبیر. الا تفعلو، اگر این کار رو نکنید، در انتظار مال و خانه و نمیدونم اتومبیل و فلان اینها باشید، فتنه در کره زمین پیدا میشه و فساد کبیر. چهار تا حدیث این معنی رو داره که سه تاش از پیغمبر اکرم، یکیش از ائمه خداست، همش هم در باب 28 میفرماد این کار نکنید، یعنی شما مفسد فی الارض میشید، مفسد فی الارض خواهید شد، نکنید این کار، جامعه رو به فساد میکشید. مراقب باشید، مواظب باشید، اینا رو باید به مردم رسون، اینا تعلیمات اسلام. باب دیگرش رو هم عرض کنم، باب 29 و باب 30 از ابواب مقدمات نکاح، روایات متعددی هست. می فرماید دخترتون رو به شارب الخمر شرابخوار ندی، به سیء الخلق بد اخلاق ندی. وقتی که دخترتون رو به شراب خار میدید، به معتاد میدید، به سیء الخلق و بد اخلاق میدید، در واقع دارید قربانیش میکنید. بنابراین یه طرفی نیست این مسئله، همونطوری که در طرف زوج هست، در طرف زوجه هم باید صفات داماد رو سنجید و نسنجیده برای خاطر مال یا مقام یا زیبایی نباید این کار انجام داد. یه دو سه نکته دیگر انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.